اینجا هم اشکالات دیگری خواهم گفت، اما واقعیت هرچه این داستان رو بخوام ملکوک بکنن ملکوک نمیشه. مردم باور دارن که کار درستی شد. یه ستونی از عناوین دستاوردها در امروز منتشر شد که من واقعا دیدم چه کار بزرگی شد. من در این فاصله نمیدونستم هنوز حالا متن منتشر میشه. ما الان وارد شدیم به طور رسمی با شناسایی جهانی که ما رفتیم توی گروه کشورهایی که شرعاً قانوناً با تأیید جهانی وارد میشیم به باشگاه اتمی.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همان مقطع گفته بود دولت میتواند در دوران پس از تحریم با برنامه‌ریزی جدی انبوهی از سرمایه را وارد کشور کند. دیگر مقامات ارشد دولت و کارشناسان طرفدار دولت و مذاکرات هم تحلیل‌های امیدوارانه را روانه بازار کردند. تحلیل‌هایی با عناوین با امضای توافق سرمایه خارجی به کشور سرازیر می‌شود. سال 94 اقتصاد ایران بعد از توافق هسته‌ای شکوفا خواهد شد. بعد از توافق منتظر رشد اقتصادی، کاهش تورم و خروج از رکود باشید. با لغو تحریم‌ها مشکل عدم استطاعت مالی جوانان برای ازدواج برطرف شده و کارهای عمرانی نیز با سرعت بیشتری انجام می شود و غیره. حامیان دولت مردم را به جشن هسته‌ای در سراسر ایران دعوت کردند و از پیروزی بدون جنگ و انقلاب دیپلماسی و تغییر جهان سخن گفتند. روزنامه ها، سایت ها و خبرگزاری های طرفدار دولت روز 24 تیر ماه با هیاهوی فراوان به تعریف و تمجید از برجام پرداخته و با تیترهایی همچون فتح الفتوح دیپلماسی ایران، کلید چرخید، ایران خندید، انفجار اتمی بدون بمب، خورشید درخشان شد، آغاز عصر ایرانی، انفجار امید، پیروزی بدون جنگ، حصر ایران شکست، خجسته باد این پیروزی، مهر تدبیر بر پیشانی تحریم، توافق قهرمانانه ایران، ظریف گل زد، ایران خندید، ایران بر قله توافق، توافق قهرمانانه ایران، غروب تحریم، ساحل توافق و از این دست عناوین از برجام استقبال کردند.
راه و بیراه.
رفتار دولت مردان و هیئت مذاکره کننده از گشایش اقتصادی خبر می دهد. دولت که همه چیز را به توافق هسته‌ای گره زده و تمام انرژی خود را در این زمینه مصرف کرده، حالا می خواهد نهایت بهره برداری را از این توافق ببرد. بر اساس برجام برای یک دوره 15 ساله غنی‌سازی و تحقیق و توسعه مرتبط با غنی‌سازی باید صرفاً در نطنز انجام بپذیرد. برای یک دوره 10 ساله ظرفیت غنی‌سازی به 5060 دستگاه سانتریفیوژ وانای آر محدود می شود. تا 15 سال ایران حق ندارد بیش از 3.67% غنی‌سازی کند. ایران برای 15 سال حق تولید سوخت برای راکتور تهران را ندارد و باید این سوخت را از خارج وارد کند. تا 15 سال ایران حق ندارد بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده نگهداری کند. ایران در طول دوره 10 ساله حق ساختن سانتریفیوژ نخواهد داشت. ایران برای 10 سال حق ندارد بر روی سایر روش‌های غنی‌سازی تحقیق و توسعه انجام دهد. سایت فوردو به یک مرکز تحقیق در زمینه فیزیک، هسته‌ای و تکنولوژی تبدیل می‌شود. ایران باید راکتور عراق را بازطراحی کند. ایران باید آب سنگین اضافی را در بازارهای جهانی به فروش برساند تا ابد سوخت مصرفی همه نیروگاه‌های خود را از کشور خارج کند، تا ابد از نیروگاه‌های آب سبک استفاده کند. ایران تا زمان تصویب دائمی پروتکل الحاقی در مجلس به طور موقت آن را اجرا می‌کند. به مدت 15 سال فعالیت‌های ایران به صورت لحظه به لحظه و مهرموم‌های الکترونیک را سیاسمایی می‌شود. در برجام هیچ اشاره واضح و عملی به حقوق هسته ایران، استفاده صلح‌آمیز از این صنعت و حق ایران برای غنی‌سازی نشده است و صرفاً اجازه فعالیت محدود در این زمینه به ایران داده شده است. این میزان از غنی‌سازی نیازهای کشور را تامین نمی‌کند، در صورتی که نتنز 25 سال با ظرفیت مورد توافق 5060 دستگاه نسل یک کار کند، تنها نیاز یک سال بوشهر تامین می‌شود. در حالی که تصریح شده بود باید محدودیت کمتر از 10 سال باشد، محدودیت های پذیرفته شده بسیار فراتر از خطوط قرمز ترسیم شده است و 10 سال، 15 سال و فراتر از آن را شامل می شود.
راه و بیراه.
در هیچ جای توافق اذعان نشده است که پس از پایان یافتن زمان محدودیت‌های پذیرفته شده از جانب ایران این محدودیت‌ها برداشته خواهد شد. این امر بسیار مهمی است که متأسفانه از آن غفلت می‌شود. پذیرش نظارت و بازرسی‌های گسترده آژانس برای امنیت کشور بسیار خطرناک است. در مقابل لیست تعهدات ایران، طرف‌های مذاکره کننده با ارائه یک قطعنامه جدید، قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو خواهند کرد. البته واژه لغو به لحاظ حقوقی در مورد قطعنامه‌ها درست نیست، زیرا این قطعنامه‌ها و تحریم‌های آنها قابل بازگشت هستند. در زمینه ظرفیت غنی‌سازی از 190 هزار سو به حدود 6 هزار سو راضی شده ایم که 1/31 خط قرمز تعیین شده می باشند. اقدامات طرفین همزمان نیست، بلکه ابتدا ایران به تعهدات خود عمل می کند، سپس در صورت تایید آژانس اعضای 5+1 تحریم ها را مطابق توافق لغو یا تعلیق می کند. برخلاف خطوط قرمز ترسیمی مبنی بر لغو همه تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی، به جز تعداد محدودی از فرمان های اجرای رئیس جمهور، هیچ یک از تحریم های امریکا لغو نمی شود. همچنین بخشی از تحریم های اتحادیه اروپا لغو و برخی دیگر تعلیق می شود. برخلاف تاکید صریح رهبری مبنی بر ممنوعیت هر گونه بازرسی از تأسیسات نظامی، با پذیرش پروتکل الحاقی و این توافقنامه آژانس می تواند از تأسیسات نظامی نیز بازدید کند. بر اساس برجام، در صورت قانع نشدن هر یک از کشورهای 5+1 در کمیسیون مشترک مبنی بر اینکه ایران به نحو اساسی به تعهدات خود پایبند بوده است، این امر به شورای امنیت ارجاع خواهد شد. شورای امنیت برای ادامه لغو تحریم ها رأی گیری خواهد کرد و در صورت عدم تصویب آن ظرف 1 ماه و در صورتی که شورا ترتیب دیگری را اتخاذ نکند، همه تحریم های قطعنامه ها مجدداً علیه ایران اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر، ایران در عوض چشم پوشی از برخی از مهمترین حقوق خود، متقابلاً بخشی از حقوق خود را دریافت کرده است، یعنی همانچه که داده حق خود بوده و همانچه که گرفته حق خود بوده است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دوم برنامه امروز با شما خواهیم بود تا ساعت 22. برنامه راه و بیراه تقدیم به شما شد. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 30010-35، تلفن 27-86-10-35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای شما رو به کار می‌گیریم. خب دوستان خوبم، در این لحظه برنامه این راه روشن است تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
این صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
نگاهی به زندگی نسلی که تاریخ ساز شد. روایتی از راهی که مردم گشودند. این چراغ هنوز میتابد. این راه روشن است. این راه روشن است. 16 شهریور 1357 یک تظاهرات بزرگ از منطقه شمال شهر شروع می شود و به آزادی منتهی می شود. در رأس این تظاهرات آیت الله بهشتی قرار دارد. ابراهیم زارع نظری آن روز در راه پیمایی حضور داشت.
از شروع این راه پیمایی عده‌ای مشکوک شعار می دادن فردا صبح 8 صبح میدون شهدا، و حضرت آیت الله بهشتی این شعار و این دعوتنامه میدون شهدا رو رد کردن و محکوم کردن. گفتن این دعوتنامه در میدان شهدا روز 17 شهریور اصلا امضا نداره، مشکوکه، ما نمیدونیم دعوتنامه از طرف کی انجام شده، ولی ما حسادت هم نمی کنیم افراد دیگه‌ای و احزاب و گروه های دیگه هم راهپیمایی رو بذارن، ولی این راهپیمایی امضا نداره و مردم شرکت نکنن.
فردا آن روز 17 شهریور بود، روزی که به یکی از خونین ترین تجمعات ایران در سال 1357 تبدیل شد. اما در فاصله بین 16 شهریور تا 17 شهریور چه گذشت؟ روز 16 شهریور ارتش بود اویسی با صدور اولین اطلاعیه فرمانداری نظامی اعلام کرد به منظور ایجاد رفاه مردم و نحوه نظم از ساعت 6 صبح روز 17 شهریور ماه مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه به اجرا می گذارد. ماجرای حکومت نظامی به جلسه فوری شب گذشته شورای امنیت مربوط می شد. ارتش بود قره‌باغی وزیر کشور دوره پهلوی.
جریان امر البته به این ترتیب بود که آقای نخست وزیر دعوت کردن شورای امنیت ملی رو، شامل عبارت بود خدای نخست وزیر بود، وزیر امور خارجه، رئیس ستاد گزارشداران، رئیس ساواک، رئیس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و وزیر کشور. بعد آیه سپهبد مقدم شروع کرد به صحبت کردن، چه گزارشاتی ما رسیده که این تظاهرات که همونطور شروع شده فرام قرار است که فردا در مملکت آشوب به پا بکنند و مملکت رو به هم بزنند. رئیس اداره دوم هم تمام نظرات ایشون رو تایید کرد، گفت بله گزارشاتی هم که به ما رسیده و مؤید این است. فرمانده ژاندارمری و فرمانده رئیس شهربانی هم تایید کردند. آیه ارتش بود ازهاری به استناد اظهارات سپهبد مقدم و رئیس اداره دوم که من خودش بود مسترزم گفت که ضرورت دارد که حکومت نظامی تشکیل بشه. بعد گفتم خب چطوری اعلان بشه و در کدوم شهرها؟ بعد گفتم بهتره که بهترین راهش این است که حالا که دیگه تصمیم میگیریم خرد خرد نباشه، یک جا در شهرهای بزرگ حکومت بشه. خب وقتی که لزوم نداشته باشه دیگه عملی هم انجام نمیشه، وقتی میفهمن که حکومت نظامی شیت اتفاقی هم نمیفته.
در پی این جلسه سپهبد ناصر مقدم فرمانده ساواک به دیدار شاه رفت و از شاه درخواست کرد که دستور به اجرای حکومت نظامی دهد. نیمه های شب پنجشنبه 16 شهریور دولت اطلاعیه‌ای تنظیم کرد که رادیو در اخبار صبحگاهی آن را قرائت کرد. روز 17 شهریور حکومت نظامی اعلام شد. دکتر حامد فروزان، پژوهشگر تاریخ ایران:
فردای اون روز که روز 17 شهریور هست، جمعه خونین نامگذاری شد، چرا که بعد از دو تا راهپیمایی بزرگ در شهر تهران، شاه با فرماندهانش روز 16 شهریور از فرماندهان بلندپایه ارتش شهربانی و حتی تبادل نظر با سفرای امریکا و انگلیس به این نتیجه رسیدند که پنجشنبه شب اعلامیه‌ای رو بدن و بگویند که فردا 17 شهریور حکومت نظامی است و هیئت دولت هم اونو تصویب کرد. اما اکثر مردم از این مصوبه شب هنگام پنجشنبه غروب بیخبر بودند و فردا صبح مجدداً مانند روزهای قبل به میدان ژاله آمدند و شعار همیشگی رو تکرار می‌کردند که مرگ بر شاه، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی و در بهار آزادی جای شهدا خالی، و راهپیمای خودشون رو داشتند. اما به یک باره نیروهای مسلح به طرف مردم شلیک کردند و ده‌ها و یا صدها شهید رو در میدان ژاله به خاک و خون کشیدند و مجروح نمودند. این روز در سایر شهرهای ما هم چنین واقعی اتفاق افتاده، یعنی مردم حضور داشتند و رژیم به اونها رو به گلوله بست.
اینجا میدان ژاله است، میدانی که اتفاقهایش نقطه شروع آخرین مرحله قیام شد و 6 ماه بعد حکومت پهلوی سرنگون شد. اریک هوگلند، نویسنده کتاب زمین و انقلاب در ایران:
First time that there were any anti-American sentiments expressed in demonstrations.
اولین باری که احساسات ضد آمریکایی در تظاهرات ایران نمایان شد بعد از واقعه جمعه سیاه در سال 1978 بود که در آن صدها و شاید هزاران نفر، شمار دقیق کشته شدگان تا کنون مشخص نشده، کشته شدند. آن روز از ساعت 6 صبح در تهران و چندین شهر بزرگ دیگر حکومت نظامی اعلام شده بود. بعد از آن واقعه کارتر بیانیه‌ای صادر و حمایت خود را از شاه ایران اعلام کرد. از آن زمان بود که احساسات ضد آمریکایی در ایران شکل گرفت.
یک روز تعطیل، جمعه است. مغازه‌ها قرار نیست که امروز باز شوند. کسبه که هر روز کله سحر کرکره را بالا می‌کشیدند، امروز قرار نیست کاسبی خود را شروع کنند. ساعت 5 صبح خیابان کاملا خلوت است. چند نفری هنگام طلوع آفتاب در حال پیاده روی هستند. جمعه 17 شهریور، ساعت 7 صبح. مردم صبح زود بیخبر از حکومت نظامی در دسته های بزرگی از خیابان های فرح‌آباد، شهباز و میدان خراسان به طرف میدان ژاله حرکت کردند. در نزدیکی و خود میدان کامیون های مملو از نظامیون ایستاده بودند، ولی مردم بی‌اعتنا به راه خود ادامه می دادند. ساعت 7:30 دیگر کار از دست نظامیان خارج شده بود. شعارها میدان ژاله را می لرزاند. ناگهان صدای رگبار از خیابان‌های منتهی به میدان بلند شد و همین که جمعیت از 4 طرف به سوی میدان هجوم آوردند، نیروهای مستقر در میدان نیز از چند سو مردم را به رگبار مسلسل بستند. آقای شانه‌چی، یکی از شاهدان عینی از آن روز حادثه، میگوید:
ساعت 6 صبح بود، حدود 6، یک چیزی کم و زیاد. من پاشته بودم برای نماز خوندن، رادیو رو گرفتم، رادیو گفت امروز حکومت نظامیه.
بعد که اون حکومت نظامیه بنا بود مردمم همه بیان در میدون جاله. پسرم حسین که شهید شده، پسرم صبح زود بلند شد بدون اینکه به من بگه، رفت میدون و بره میدون شهدا. یکی از برادرزاده هام که منزل ما بود با هم بلند شدن رفتن میدون شهدا، میدون جاله بود، ما میدون جاله بود. حدود ساعت 7:07 بود، رسیدم اونجا که صدای تیر بلند شد. من نزدیک منزل دکتر فقیهی بودم، من رفتم در زدم و گفتم که خب چند نفر تیر خورده بودن، که دکتر صدا کنم. خانمش مرا میشناخت، در با کرد و گفتم بابا اینجوری، و در باز کردم و 18 تا زخمی ما آوردیم که این 18 تا زخمی دو تاشون متاسفانه شهید شدن. سربازین در بین فهمیدن، آمدن میخواستن رحمت منزل اشغال کنن، ما در بستم و دفاع کردم و نگذاشتم. خود من امروز شاهد بودم، از صبح ساعت 7 حدود ساعت 7 تا 6 بعد از ظهر من خودم اونجا بودم تو میدان جاله و خیابون و تو منزل همین دکتر. مردم مرتب می اومدن، هجوم میکردن، شعار میدادن، می اومدن جلو، اونا تیراندازی میکردن، 4 نفر 5 نفر میافتادن، باز فرار میکردن تو کوچه ها، باز دو مرتبه یه قدیم تیراندازی کم میشد، باز مردم میومدن.
در مدت چند ثانیه صدها نفر در خاک و خون غلتیدند. مردم بی‌محابا مجروحان و شهدا را بر روی دست به سوی بیمارستان‌ها حمل می‌کردند. اتاق‌ها، راهروها و حیات بیمارستان‌ها مملو از مجروح و جنازه بود. برخی سربازها شوکه شده بودند و نافرمانی می‌کردند. یکی از آنها به سمت فرماندهی که فرمان آتش داد شلیک کرد. آقای حبیب الله عسکرآزادی.
اولین ظهور مقاومت نظامی ها در مقابل فرماندهی سواک. همونطور که میدونید جزء شهدای 17 شهریور تعدادی سرباز هم، تعدادی افسر جوان هستند که شهید شدن. علت این که فرماندهی از سواک بود و این فرمان رو اطاعت نمی کردن، مقابله می کردن. تعدادی از سربازان، درجه داران، حتی افسران جوان جزء شهدای 17 شهریور هستند جهت مقاومتشون در مقابل سواک.
در برخی خاطرات مردم از آن روز صحبت از شلیک هوایی هم بود. ظاهراً بالگردهای ارتش در برخی خیابان‌های اطراف به سوی مردم شلیک کردند. ابراهیم زارع نظری خود آن روز در میدان ژاله حضور داشت.
بنده به چشم خودم مشاهده کردم در کوچه بنبستی که پناه گرفته بودیم و فرار کرده بودیم از تیررس حکومت نظامی، 3 نفر جلوی پای ما گلوله خوردن و به زمین افتادن که من نظامی یا ماموری را اصلا به چشم نمی دیدم. کی با اینا را به رگبار بست که ناگهان مشاهده کردم از آسمان هلیکوپترها در کوچه پس کوچه ها مردم به رگبار میبندند و شهید میکنند.
کشتارها در این روز بارها توسط حامیان شاه تکذیب شد، اما بعدها با انتشار اسناد لانه جاسوسی کشتار مردم تایید شد.
طبق مشاهدات ما، تظاهرات از میدان ژاله به خیابانهای دیگری از قسمت شرق تهران کشیده شد. سپس تظاهرات به جنوب شهر، خیابانهای مولوی، میدان خراسان، میدان شوش و میدان راه آهن سرایت کرد و در مدت کوتاهی خیابان‌های فردوسی، منوچهری، سعدی شمالی، نظام‌آباد، فرح‌آباد، منطقه نارمک، میدان سپاه و خیابان لاله‌زار به صحنه درگیری و شعار علیه مقامات کشور تبدیل شد. تظاهرات و درگیری تا پاسی از شب ادامه داشت.
مأموران ساواک که از اول صبح 17 شهریور در اطراف میدان ژاله حضور داشتند، گزارش خود را انتهای شب نوشتند.
طبق مشاهدات ما تظاهرات از میدان ژاله به سمت خیابان‌های دیگری از قسمت شرق تهران کشیده شد. سپس تظاهرات به جنوب تهران، خیابان‌های مولوی، میدان خراسان، میدان شوش و میدان راه آهن سرایت کرد و در مدت کوتاهی خیابان‌های فردوسی، منوچهری، سعدی شمالی، نظام‌آباد، فرح‌آباد، منطقه نارمک، میدان سپه، خیابان لاله‌زار به صحنه درگیری و شعار علیه مقامات کشور تبدیل شد. تظاهرات و درگیری تا پاسی از شب ادامه داشت.
آن روز در این میدان و خیابان‌های اطرافش قوغایی بود. دکتر حامد فروزان، کارشناس تاریخ ایران.
در اسناد می‌گویند که روز 17 شهریور سال 57 رژیم دستش به خون بیش از 4000 نفر آلوده شد. حالا تعداد مجروح‌ها که طبیعتاً بیشتر بودند. حضرت امام بعد از این واقعه پیامی رو صادر فرمودند مبنی بر اینکه شما مردم قهرمان ایران بعد از راهپیمایی‌های عظیم عید فطر و بزرگداشت شهدا به جهانیان ثابت کردید که دیگه رژیم پهلوی رو نمی‌خواهید و شاه باید از این مملکت برود و جنایات او و عوامل مزدورش باعث شده که دیگه در ایران ایشون جایی نداشته باشه. خب ما طبیعتاً تزلزل رژیم رو بعد از 17 شهریور و پیام حضرت امام به خوبی مشاهده می‌کنیم. روز جمعه 17 شهریور به عنوان جمعه خونین و سیاه نامیده شد و رژیم احساس کرد که دیگه ابزار کنترل و مهار جمعیت رو نداره.
آمار دقیق کشته شدگان صبح آن روز تعطیل هیچ وقت اعلام نشد. بهشت زهرا تنها محل رسمی دفن مردگان در تهران به کنترل مردم درآمد تا خودشان شهدا را دفن کنند. در آن روز رؤسای کشورهای آمریکا، مصر و رژیم صهیونیستی در کمپ دیوید مشغول مذاکرات سازش بودند. فردای روز کشتار کارتر با شاه تلفنی صحبت و از اقداماتش حمایت کرد. امام در نوفل‌لوشاتوی فرانسه واکنش نشان داد.
آقای کارتر می‌فرمایند که شاه آزادی خوب می‌خواد، آزادی مطلق می‌خواد و شاه می‌خواد که یک مملکت مترقی، اجتماع مترقی درست کنه و این مردم باش مخالف، مخالفت مردم برای این است که مردم آزادی نمیخوان و ایشون میخواد با زور با سرنیزه، میخواد سرنیزه ها برای این است که تو سر مردم میتونن کلیت آزادی بکنن. مردم جامعه مترقی نمیخوان، سرنیزه آمده میگه بخواد. آدم با این آقای کارتر نمیدونم فهمش اینقدر است یا حکبازیش اینقدر.
جمعه سیاه لقب این حادثه تاریخ انقلاب شد. یک درک از عمق فاجعه و جنایت شاه در 17 شهریور میتواند اهمیت حرکت انقلابی مردم را نشان دهد. آیت الله خامنه ای:
در حادثه 17 شهریور آمریکا محکومه. در حادثه 17 شهریور حتی مجامع جهانی که ادعا میکنند طرفدار حقوق بشرن، طرفدار عفوان، طرفدار آزادی انسانن، مخالف با حکم اعدامن، از سر بریدن یک گوسپند دلشون کباب میشه، از زندانی شدن چند تروریست فریادشون بلند میشه، تمام این دستگاه ها هم محکومن. چرا حادثه ای رو که در اون یک رژیم ستمگر و خونخوار تعداد زیادی از مردم رو، نمیگم چقدر، نمیدونیم چقدر، حالا گفته شد هزارها نفر، هزارها نفر، نه هزار نفر، هزار نفر، نه صدها نفر، حداقل تعداد عظیمی از مردم رو به رگبار میبنده و رحم به زن و مرد و کوچک و بزرگ و مبارز و رهگذر و اینها نمیکنه. چرا این حادثه تلخ رو که در زندگی یک ملت اینقدر بزرگ و پر از داغ و درد هست فراموش میکنه؟ چرا روز 17 شهریور رو سازمان‌های طرفدار عفو بین الملل و آزادی بشر عزا اعلام نمی‌کنند. باید عزا اعلام می‌کردند.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. برنامه این راه روشن است رو شنیدید که ویژه راهپیمایی‌های